بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم در موضوع قرآن گفتگو می کردیم تا دیشب به این رسیدیم که قرآن که آیت خدای متعال و معجزه پیامبر است، خواندنی است، شنیدنی است و و و ما طور بهره‌مندی اون رو نمیخوام اینجا آنالیز بکنیم، بگیم ما میفهمیم چه جوری به ما بهره میرسونه، ولی میفهمیم که ما بهره‌مندیم. ببینید، همه از خورشید بهره میبرند، درسته دیگه؟ هم صبح، هم روز، هم شب. شبم از نور او ماه روشنه دیگه. اما اینکه من چجوری از این نور بهره میبرم، این نور چه فوایدی برای من داره، نمیدونم لایه اوزون فلان شه چی میشه، اینا رو من نمیدونم. اگرم کسی گفت دانشمندان میدانند، خب اینورم میگم بهره‌مندی از قرآن رو دانشمندان میدانند. بالاخره هر دانشی یه دانشمندی داره دیگه. قرآن نیست دانشمند قرآن دانشمند فیزیک باشه لزوماً. لذا همونطور که تو در مقابل یه دانشمند فیزیک زانو میزنی، او برای توضیح میده که نور خورشید چه آثاری داره، خب در مقابل یه عالم به علم الهی هم باید زانو بزنی، اون بهت بگه که چه آثاری داره. به هر تقدیر، امشب یه موضوع باز دیگری رو در موضوع قرآن و بهره‌مندی از قرآن اشاره بکنیم. قبل از اون روایتی که شب اول اشاره شد، اون روایت رو این قسمت رو بخونیم و از همینجا منتقل شیم به بحث امشب. در نهج البلاغه یه خطبه هست، البته خطبه ها میدونید دیگه، لازم نیست که خطبه باشه، من بلندتر صحبت کنم آقا؟ چشم. لازم نیست خطبه ها خطبه مثلا طولانی چند صفحه باشه دیگه، گفتیم بعضی ما توی نهج البلاغه کوتاست، یه قسمتی آمده. در اون واقعه حکمیت بعد از اینکه مراجعت میشه از کوفه از ادمیان، این فرمایشو اونجا میفرمایند، یعنی وقتی که حکمیت انجام شده، حضرت حمد خدا رو میکنند، حمد و ثنای خدا میکنند بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، صلوات میفرستند، اللهم صل علی محمد. بعد اللهم هذا مقام من فلج فیه کان اولا بالفلج یوم القیامه. خلاص اینجا اگه خدا بهش توفیق بده و نصیبی داشته باشه، مثلا درست عمل کرده باشه، اون دنیا هم قطعا بالاتره. بعد تا میرسن به اینجا که فرمودن که بعد و من نطف فیه او غلف و بفی الاخرت اعما و اضل سبیلا نشدتکم بالله اتعلمون انهم حین رفعوا المصاحف فقلتم نجیبهم الى کتاب الله. شما رو به خدا قسم میدم یادتون میاد، میدونید که اونا مصحف یعنی قرآنی که بین دو جلد قرآن جلد شده، دیدین که مصحف ها رو بردن بالا، گفتین که ما به کتاب خدا رو اجابت کنیم. اونا گفتن بین ما کتاب خدا حکم، گفتن ما کتاب خدا رو اجابت کنیم. شما گفتین قلت لكم اني اعلم بالقوم منكم، من به شما گفتم من این قومو بهتر از شما میشناسم. انهم ليسوا باصحاب دين ولا قران، اینا اصلا نه دین دارن نه قران میشناسن که چیه. اني صحبتهم وعرفتهم اطفالا ورجالا، کودکیشون و بزرگیشون و بچه‌هاشون و بزرگیشون همه رو میشناسم. فكانوا شر اطفال و شر رجال، اینها بچه‌هاشون هم به شیوه پدرانشون دارن تربیت میشن، اینا بدترین بچه‌ها و بدترین مردانن که اومدن این کارو کردن. امضوا علی حقکم و صدقکم، تا اینجا که اومدین و حقم که با شما بود، شما هم که راست میگفتین، خب برین جلو تمومش کنین. من بهتون گفتم اینو، انما رفع القوم لکم هذه المصاحف خدیعتا و وهنا و مکیده، این حق بازیه دیگه برای کلک و کید و دروغ و خوده و اینها، این قرآن رو بالا بردن. فرددتم علی رأی و قلتم لا بل نقبل منهم، حرفمو گوش ندادین، گفتین نه ما از اینا میپذیریم، دیگه قرآن دیگه. فقلت لكم اذكروا قولی و معصیتکم ایای، گفتم یادتون بمونه ها که این چیزی که گفتین و اینکه این حرفی که من زدم و شما زیر بار نرفتین، گوش نکردین، تخلف کردین، یادتون بمونه، گفتم اون موقع بهتون. فلما ابیتم الا الكتاب اشترطت على الحكمين ان يحيى على ما احياه القران و ان يميت ما امات القران. میخوان یکی رو خلق کنین، یکی رو بر حکومت بگذارید، یکی رو نصب بکنین، هر کار میخوان بکنین به قاعده قرآن عمل کنین. من باشون شرط کردم که اگر کاری میخوان بکنید به اون حکمی که قرآن گفته عمل کنید. حالا کیا؟ کسایی که به دروغ قرآن رو کشیدن وسط دیگه، حضرت میگن اب نداره، حالا اینا فشار رو آوردن من بپذیرم، میپذیرم. شرط ما اینه که به قرآن عمل کنیم، با قاعده قرآن در واقع حکم کنیم. فَإِنْ حَكَمَا بِحُكْمِ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ حُكْمَ مَنْ حَكَمَ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَإِنْ أَبَيَا فَنَحْنُ مِنْ حُكْمِهِمَا بُرَاءٌ. اگه اون دوتایی که بر حکمیت اومدن به حکم قرآن حکم دادن، ما هم حرفی ندونیم، میپذیریم. اما اومدن خلاف حکم قرآن گفتن، ما از اینها تبری میجوییم، اینها رو قبول نمیکنیم. فقال له بعض الخوارج فخبرنا اتراه عدلا تحکیم الرجال فی الدماء فقال علیه السلام الاخر. ببینید اینا که الان خوندم اینا تو نهج البلاغه نیست، این خطبه رو بخشیشو من از جای دیگه آوردم اینجا که حضرت فرمودن، که به حضرت گفتن که این درسته که ما خون خودمون رو بدیم به دست مردان که حکمیت کنن که خلاصه خون کی مباهه، که مثلا باید کشته بشه به جنگی. بعد از اینجا ادامه این آمده تو این نسخه، از اینجا هم تو نهج البلاغه آمده تو خطبه 120، انا لم نحکم الرجال. به امیرالمومنین علیه السلام داشتن طعنه می‌زدن، شما این مردان رو بر ما حاکم کردی، یعنی بر خون ما دیگه، بر دما. حضرت گفتن ما مردان حکمیت رو نپذیرفتیم، اینا قرآن رو بردن بالا، سر از این دو نفر در اومد. و انما حکمنا القرآن، ما قرآن حکم قرار دادیم. اما یادتون باشه هذا القرآن انما هو خط مسطور بین الدفتین، قرآن یه خطوط نگاشته شده است بین دو جلد، یه کتاب دیگه. لا ینطق بلسانه، حرف که نمیزنه، خودش که حرف نمیزنه. ولا بد له من ترجمان و انما ينطق عن الرجال. این یه ترجمان میخواد. ببینید ترجمانو نگین ترجمه، خب که عربن که ترجمه نمیخوان که. خب ترجمان یعنی اون چیزی که منظور این کتاب چیه، منظور از این آیه چیه، چیکار باید کرد. حضرت فرمودن این خط مستور بین الدفتین، این خطای نگاشته شده بین دو جلد، این که حرف نمیزنه، که این مردانن که از قول قرآن حرف میزنن. انما ینطق عنه الرجال. خب آقا یعنی طرف مثلا مستند به قرآن حرف بی ربط میزنه؟ خب بله میزنه دیگه، میاد بی قرآن اینو گفت، حرف باطل میزنه. یعنی اگر یه نفر به قرآن نسبتی داد، چیزی رو گفت، قرآن مثلا فرض کنه از نیروی غیبی مثلا میاد میزنه تو سر اون، نه لالش میکنه، نه نه. لذا این خط مستور بین الدفتین هر کی میتونه یه تعبیری ازش بکنه، نسبتی بهش بده، اسمش بهش ببنده. ولما دعانا القوم الى ان نحکم بیننا القرآن، بیننا القرآن، لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى عز من قائل سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خواهی دوتا گروه با هم درگیر شدن، هر کدوم اومدن گفتن ما داریم به کتاب استناد میکنیم، خب اختلاف افتاد چه کنیم؟ ببینید تا اینجای داستان واقعی دیگه، یعنی چیز عجیبی که نیست. وقتی شما با یک کتاب میخوان حکمیت کنید، با یک کتاب میخوان مثلا از یک کسی دفاع کنید یا یک کسی رو محکوم کنید، مثل قانون اساسی، هر وکیلی ممکن اگه ترفندی اگه مسیری حرکت کنه بره دیگه، درسته؟ جای دیگه هم داریم حضرت فرمودن که لا تخاصم هم بالقرآن، تو نهج البلاغه هست، لا تخاصم هم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه، با قرآن با اونا بحث نکن، قرآن حمال است، بسیار حمل کننده است، ذو وجوه، وجوه مختلفو، یکی اینو میبنده با قرآن، یکی اونو میبنده، یکی میگه خدا جسمه، میگیم چرا؟ میگه بجا ربک و الملک صفن صفا، رب تو و ملائکه در صف آمدن. یکی دیگه میگه نه خدای متعال جسم نیست، یکی دیگه میگه خدا اینطوریه، یکی دیگه راجع پیغمبر یه چیزی میگه، هر کی میبنده دیگه، قرآن هم که ساکته، درسته؟ اینجا فرمودن که لا ینطق بلسان، در جای دیگه هم حضرت فرمودن که فستنطقو، از قرآن بخواید براتون حرف بزنه، تو نهج البلاغه هست، ولن ینطق لکم، برای شما که حرف نمیزنه، ولکن اخبرکم عن، ولی من به تو میگم چه خبره، یعنی گویی که حضرت میگن برای من حرف میزند، درسته؟ این قرآن برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، حرف زده است و میزند، چون مخاطب قرآن حضرت، مخاطب کلام الله، ولی من که مخاطب نیستم، مثلا من نمیتونم ادعا کنم قرآن با من حرف زد، خدا با من حرف زد، من باید از کی یاد بگیرم؟ از رسول، درسته؟ امام علیه السلام من خطبه بهه، که آخر یکی از فرمایشات حضرت هست که انما یعرف القرآن من خطبه به، قرآن را آن کسی میشناسد که مخاطب قرآن است، روشنه؟ همیشه همینطوریه دیگه، شما با یه نفر حرف میزنید، چون شما مخاطبین، اون به فضای بحث شما و آشنای شما داره حرف میزنه، شما هم کامل میفهمید، یه کسی که تو جریان نیست شاید 10% 20% نفهمه، خیلی مطلب خاص و دیگه من پیچیده باشه 50% نمیفهمه، درسته؟ شما زنگ میزنی میگه آقا اون مثلا اون جنسی که قرار بود بگیری اون اوکی کن، ایشالله گفت به حساب میریزم، نمیدونی ایشالله گفت کی گفته به حساب میریزم، کجا میریزه، اون جنسی چیه، اوکی کن چیه، چقدر بد میریزه، و این حرف همو میفهمن، چون قبلا تو این موضوع با هم حرف زدن، درسته؟ خب عرض کنم خدمتتون که ببخشید دست شما درد نکنه، از شما دارم، حضرت میفهمن خب هر کی از قرآن یه چیزی میگه دیگه، قرآن میگه که و این تنازعتم فی شیء، شما اگه در یه چیزی به نزاع افتادین، یا اونجا هستش که فی ما شجر بینهم، پس یعنی بین دو تا مسلمان ممکن مشاجره در بگیره، نزاع در بگیره، بله بله، و این تنازعتم، اب نداره، چیکار کنیم؟ فردوه الالله و رسول، بعد فرمودن که فرده و الالله ان نحکم به کتابهی و رده و الالرسول ان نأخذ به سنتهی، درسته؟ خوب دقت کنید، بین اگه کسی آمد گفت بین من و شما قرآن حکم، من این خاطر خدمتتون بگم، یه وهابی بود، قرار شد ما با هم دیگه یه گفتگوی بکنیم، مناظر مانند، بعد نشستیم که صحبت بکنیم، خب وهابیا مزاجشون اینه که مثلا میگن شما قرآن سرتون نمیشه، ما از قرآن باید بگیم، فقط با قرآن از این حرف. خب منم نشستم صحبت کردم، قبل اینکه اون شروع کنه صحبت کردم، گفتم صحبت مؤدبانه بود، گفتم من خواهش میکنم که ما فقط با قرآن حرف بزنیم، از روایت نخونید شما، اون جا خورد، اون چیزی که میخواست اون فنشو اجرا کنه، فنشو من اجرا کردم، البته خب اینا رو یاد گرفته بودیم، این همجوری موند، گفتیم باشه قرآن، وارد قرآن شدیم، شروع کرد به گفتن، بی خود میگفت، چرت و پرت میگفت، اصلا نه به آیه میخورد، نه به لغت میخورد، هیچی، بعد من با لغت براش توضیح دادم که این که تو گفتی غلطه، تو لغت اینو نوشته، اینو نوشته، اینو نوشته. وقتی زمینگیر شد گفت شما اومدی تو جلسه عربی تو به رخ من بکشی. گفتم حالا من بر نیت اومدم تو جلسه عربی به رخ تو بکشم هر چیزی با نیت فاسد، چون جواب منو بده. اون جوابو که نمیتونی بدی که، قرآن اینو نمیگه. خب زور میزنی برای چی میخواد؟ ما فکر میکنیم اگه با قرآن کسی احتجاج بکنه ما حجتی نداریم، ما رو بیورزگی ماست، ما رو قرآن نخوندنه، ما بلد نیستیم. اونم بلد نیست البته، ولی چون میندازه شما باورت میشه. همینجوری میگه باور. مکرر این اتفاق افتاده ها. شما اگر کسی با قرآن برای شما شبهه مطرح کرد، یه وقتی بذارید یک دو هفته اصلا ببینید این میخوره به این آیه، اصلا میخوره به قرآن که این حرف رو زده یا نه. بعد حالا اگه خورد حالا بریم ببینیم چیکار باید بکنیم. عرض کنم خدمتتون، پس اگر که نزاعی شد قرآن رو حکم میکنید یا به رسول. بعد فرمودن که فاذا حکم بالصدق فی کتاب الله فنحن احق الناس به. شما میفهمید وقتی که قرار شد صادقانه به کتاب خدا حکم بکنیم و استناد بکنیم، میفهمیم که ما داریم راست میگیم، یعنی ما نمیبافیم از خودمون، عین اون چیزی که قرآن گفته رو میگیم. و این حکم به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله فنحن احق الناس، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل و اولاهم بها. وقتی هم قرار شد که به سنت پیغمبر در واقع استناد بشه، باز خواهید اینو یافت که ما اولاییم، به شما نزدیکتریم، احقیم، فلان. درست شد وارد بحث، یعنی عنوان امشب بشیم. یه روایتی که دیگه در تواتر شکی نیست، اصلا هیچ کس روی روایت شک نداره، انی تارکن فیکم و ثقلین. یادتون باشه این روایت میفهمم من دو تا ثقل، دو چیزی گرام به آبنیتون گوشن، نه یک. بعد تکلیفت روشن کنی. اینا در تأکید برای قرآن خوندن. یادتون باشه ما میگیم که ما اگر بخوام بریم سراغ قرآن، بالاخره یه ثقل نیست که حضرت به جای گذاشتن، چیکار باید بکنیم؟ دیشب داشتیم تاکید می‌کردیم قرآن خواندنی است، شنیدنی است، درسته یا نه؟ بهانه‌ای نداری برای اینکه رهاش کنی. کسی که قرآن نمی‌خونه معصیت نکرده ها، ولی کسی که قرآن رو بعد کنار گذاشت باید جواب بده. اینی تار کن فیکم مستقلا کتاب الله و اطرتی. بعد فرمودن که این دوتا از هم جدا نمیشن. یعنی چی؟ یعنی تو لازم نیست زحمت بکشی این دوتا رو با هم آشتی بدی، این اصلا خودشون از هم جدا نمیشن. لن یفتره با. خب مگر اینکه کسی ریگ تو کفشش باشه اتخاذ کنه قرآن و مهجورا، یعنی بری اینا رو از هم جدا کنه، خودشون ذاتن از هم جدا نمیشن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر رفتی پیش امام علیه السلام یه سوالی کردی حضرت جواب دادن، نپرس که از خودتون گفتین یا از قرآن، جدا نمیشن اصلا. که این مشی خلیفه دوم بود دیگه، میومد میگفتش که به رسول خدا صلی الله علیه و آله جسارت میکرد که آقا این حکم خودتون یا قرآن. شما از امام یه سوال بکنید، یکی بپرسه آقا این نظر خودتونه یا مثلا نظر قرآنه، مثلا این نظر پیغمبره، نظر قرآنه. مگه ما از قرآن جداییم؟ مگه ما غیر قرآن میگیم؟ لذا حضرت فرمودن هر چه میخواهید از ما بپرسید، وقتی جواب دادیم بپرسید از کجای قرآن گفته. پس ببین این که فرمود این دو از هم جدا نمیشون، یعنی تو پیش امامی خیال تخت که پیش قرآنم هست. اگر کسی فقط بره پیش امام علیه السلام مشکلی داره؟ نه، پیش امام بره قرآنم داره دیگه، امام علیه السلام براش میگن همه رو. روشنه؟ خب حالا شما الان نمیتونی بری پیش امام، یا حالا هر چی، الان مثلا زمان امام صادق علیه السلام، شما صبح پیش حضرت بودین، الان خونه این. یکی از چیزایی که با حضرت هست همیشه اینه، خب به عشق بودن با حضرتونو بخون، چون این جدا نمیشه از امام زمان علیه السلام. دقت کنید این جدا نمیشه، امام زمان اصلا از این جدا نمیشه، از حقیقت این مصحفه. درسته؟ شما اینو میخونی. درسته؟ یکی از راه‌های تقرب به امام زمان علیه السلام، یکی از راه‌های بودن با حضرت خوندن قرآن دیگه. درسته؟ چون از هم جدا نمیشن. شما میری سراغ این، انگار رفتی سراغ امام زمان علیه السلام. روشنه؟ خب یا تو ماشه دو تا چیزن، ماده دو بودن، بعدا نگین این چه تو مثل اون شد، عین اون شد، نه،
دو چیزن ولی دو چیز با همن. حالا اگه کسی قرآن بخونه با عناد، با کنار گذاشتن امام، این خودش داره این کارو میکنه، اون قرآنی که میخونه قرآن نخواهد شد براش. ولا یزید و ظالمین الا خسار. ببینید قطعا تمام علمای شیعه رو جمع کنید، همشونو به صف کنید، همه اون چی که علمای شیعه در زمان غیبت از امام علیه السلام یه چیزی رو شنیده باشن، رسمن به عنوان یک روایتی گفته باشن، مثلا در تشرف امام زمان علیه السلام دیده باشن، هرش این مقدارش کمتر از اون چیزی که ابو حنیفه مستقیم از امام صادق شنیده. درسته دیگه، شما چند تا روایت دارین از مراجع تو احکام مثلا تشرف استناد کرده باشه؟ ممکنه شما بگه نه خیلی چیزا شنیدن به کسی نگفتن. خب من کاری ندارم، میگم اونایی که الان میبینید این همه حدیث از امام صادق علیه السلام ابو حنیفه مستقیم شنیده، نه ان فلان ابن فلان، ولی شد ابو حنیفه، چون کلامو میخواست، امامو نمیخواست. درسته، کسی قرآنو بخواد امامو نخواد میشه داعش، میشه لشکر عمر. درست شد. این که فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، ما که اینجا نشستیم ما قرار نیست کار اضافه بکنیم، بگیم که آقا برای این دوتا رو با هم دیگه آشتی بدیم، نه، اینا آشتی هن با همه. تو میخوای بخونی توجه کن به حضرت، تو میخوای بخونی امام زمان علیه السلام رو ببین، تو میخوای بخونی پیش امام زمان بشین بخون، تو میخوای بخونی یه سلام بده به امام زمان علیه السلام بعد شروع کن بخوندن، کاری نداره. تو میخوای بخونی بگین یا صاحب الزمان من در محضر شما میخوام قرآن بخونم، شما نورش رو به من مرحمت کنید، اشکال نداره. درسته، ولی الحمدلله رب العالمین ما با عناد نمیخونیم، ما امامو کنار نمیزنیم. درست شد. پس اگر شما قرآن میخونید چون خدا لطف کرده امامو کنار نزدی، عناد نداری، داری قرآن میخونی پیش امامی. درست شد. این که فرمود انی تارکن فیکم مستقلا کتاب الله و عترتی، تمام معنا و کار کرده این روایت این نیست که اگر خواستی آیه توضیح بدی حتما روایت زیلشو ببین. تازه اگه آیه خواستی توضیح بدی روایت زیلشو دیدی، تازه بازم نمیتونی بگی اینه، چون فرمود کتاب الله و عترتی، نفرمود کتاب الله و مجموعه روایات. درسته؟ لذا اونجایی هم که شما آیه قرآن میخونی روایت زیلشو توضیح میدی، بازم باید بگی والله اعلم و عالم به این قضیه امام زمان علیه السلام است. لذا با مجموعی از روایات نمیشه شما جای امام زمان علیه السلام رو پر کنید، اینجوری نیست، هیچ کاش نمیشه کرد. کتاب الله و عترتی، خب از خدمتتون سوال کنم، شما با عترت ارتباط دارین؟ میگید بله. زیارت میرین؟ بله. پیوند دارید با اهل بیت؟ بله. خب پس پیوند که دارین، حالا قرآن رو تو همون پیوند بخونید، متوسل میشید، حرم میرین، زیارت، هر کاری میخوای بکنی، اینا چیز عجیبی نیست دیگه. حالا من بخوام میگم قرآن میخوای بخونی مثلا در پیوند با امام بخونی، خب اون که بلدی که تجربهش هم که داری که. توجه فرمودین، همین که آدم توجه کنه، همین که سلام بده به ائمه علیهم السلام بعد بشینه قرآن بخونه. درسته، دیشب عرض کردم ببینید یکی از کارهایی که سفارش شده و خیلی هم اثر بخشه اینه که آدم اول تلاوت، آخر تلاوت، حتی حین تلاوت یاد این افتاد که این مرحمت رسول خداست به ما که اجازه فرمودن، به ما لطف کردن بتونیم وحی خدا بر ایشون رو ما هم تلاوت بکنیم. لذا اول آخر وسطش اگه حالمون اقتضا میکرد صلوات میفرستیم بر پیامبر و اهل بیت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. حالا این روایت که شاید شنیده باشید، بنده چندین بار اینو گفتم، یه بار دیگه روایت رو بخونیم، یعنی این خبر رو در واقع بخونیم. هنگامی که مردم علی ابن الحسین علیه السلام را شناختند، حضرت خطبه خوندن، گفتن من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی، من بهشون میگم من کیم، پدرم کیه، مادرم کیه، اینا رو میگم. حضرت خطبه رو خوندن، گفتن من فرزند چه کسی هستم؟ رسول خدا، امیرالمومنین، هست صدیق، سلام الله علیه، هست خدیجه و و تا سید الشهدا علیه السلام. وقتی مردم اینا رو شنیدن، دقت کن، اینا پیش یزیده ها، اینا یه عمرشون کار شده، اینا ائمه، یعنی فوش دادن به امیرالمومنین برای اون جز اعمال واجب بوده، نه اعمال مباح. اینا اومدن امام حسین رو کشتن. خوب توجه کنید، حضرت یه خطبه خوندن، اینکه چقدر سانسور زیاد بوده. حضرت خطبه رو خوندن، اینا با یک وقتی که امام علی ابن حسین علیه السلام رو شناختن، با یک دیگر گفتن این چه عملی بود که این کافر ملحد کرد، یعنی یزید، فرزند پیغمبر رو کشت و عیالش را مانند اسیران روم به شام آورد. اینو که گفتن، اونا برای امام حسین مجلس عزا برپا کردن. چون این خبر به گوش یزید رسید، امر کرد تا قرآن را جزء جزء کردن، و چون مردم از نماز فارغ می شدن، در مساجد به هر یک جزوه از قرآن می دادن تا به خواندن قرآن مشغول شود و دیگر ذکری از واقعه کربلا ننمایند. ببینید، قرآن قرار هدایت کنه دیگه، نه؟ ثقل دیگه اینجا داره از او یاد میشه، هدایت میکنه، درسته؟ مصحف رو میارن وسط که اون ثقل رو بزنن کنار، همون کاری که تو جنگ صفین کردن. یعنی یه قرآن جلد شده میارن، یه اینو بخون، یعنی چیش مهمه؟ ظاهرش، تلاوتش، قرائتش، یه جز خونه، یه جز دیگه هم بخون، یه جز دیگه هم بخون، درست شد؟ برای اینکه اونو نرن سراغ اون، برای اینکه منقلب نشن. که بعد یزید به اهل بیت علیه السلام اجازه داد برای امام حسین اصلا عزاداری کنن، که متاسفانه یک کسی داشت میگفتش که آقا این کم داشت عزاداری ها رو یک کمی مثلا زیر سوال میبرد، میگفت آقا اولین کسی که مسجد روضه به پا کرد یزید بود، به دروغ. یا اولین مجلس روضه توی کاخ یزید تشکیل شد. خب آخه انصاف هم خوب چیزیه، یزید تو شرایطی که اصلا نمیتونه اجازه نده، همه به هم ریختن، آشوب شدن. و به علی ابن حسین علیه السلام وعده داد که سه تا حاجت که اون حاجات رو روا میکنه. مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده که یزید به علی ابن حسین علیه السلام گفت سه حاجتی که وعده کردم برآورده میکنم، بگید. بعد حضرت گفتن اولین حاجتم اینه که اجازه دهی برای آخرین بار صورت سید و مولا و پدر خود حسین را ببینم. دوم آنکه آنچه از اموال و وسایل ما بردند برگردانی. سوم اگه تصمیم کشتن مرا داری، کسی را به همراه این زنان بفرست، آنان را به حرم جدشان برساند. اون هل من زاب بنی از ابان حرم رسول الله. من نگران اهل بیت پیغمبرم. یزید ملعون گفت اما روی پدرت را هرگز نخواهی دید. از کشتن تو گذشتم و تو را بخشیدم. البته این امر الهی بوده. اینات می‌فرمایید. و زنان را جز تو کسی دیگر به مدینه باز نمی‌گرداند و اما آنچه از شما برده‌اند من چندین برابر قیمتشو بهت میدم. چقدر بردن؟ 100 تومن، 200 تومن، 10000 تومن، من 10 برابرش میدم. حضرت فرمودند که مال تو را که نمیخواهم، ارزانی خودت. من که اموال تاراج شده را باز خواستم برای این بود که جزء آن اموال پارچه دست بافت دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و روسری و گردن بند و پیراهنش بود. اونا رو من میخوام. اینا یه چیزاییه که حالا قیامت همش معلوم میشه به چه کار آید. و دعا امامت که همه رو پیش امام حسین علیه السلام بود که حالا داستان تمام میشه. خب عرض کنم که امشب ما توفیق داشتیم با خیال راحت به این نکته توجه کنیم که ما اگر توفیق داریم قرآن تلاوت میکنیم، توجه داریم به امام علیه السلام. خب اگر یه کسی خواست یه روزی بگه آقا قرآن فلان چیز رو میگه، فلان حکم رو میگه، درسته؟ همه فقها، همه علمای شیعه معتقدن اگه بخوان حکمی از قرآن درارن باید به روایت مراجعه کنن. و تفصیل همه احکام در روایات، اصلا در این شکی نیست. خب اما خود فقیه هم که عمرش رو این گذاشته، هزار و چند صد سال دارن تلاش میکنن، بازم امروز استنباط که میکنن با همه اون قواعد، بازم میگن والله اعلم. درست شد؟ اگر قرآن خواندی، اگر روایت زیلش را خواندی، اگر مفسری از مفسران شیعی چیزی گفت که با عقل تو مقابل نبود، با احکام خدا مخالف نبود، با منطق قرآن روبرو نبود، بگید که احتمال داره یا والله اعلم. ولی اینم گفتند. دقت فرمودید؟ نمیگم هر چی آدم از دهنش در میاد میگه. و اینجا یه مرز رو بذارین جدا کنیم، مرز رو جدا کنیم. پیرزنی که قرآن میخواند، پیرمردی که قرآن میخواند، مردی که در حرم نشسته قرآن میخونه، مردی که تو مسیر سفر عتبه تو دوس داره قرآن میخونه، هیچ کدوم از اینا ادعای اینو دارن که ما میخوام یه حکمی استخراج کنیم از قرآن؟ نه. میخوان بیان بگن که خدا گفته مشرکین رو بکشین، حتی لا تکون فتنه، زمان به جون مردم میافتم؟ نه. اومده میگه آقا اینجا قانون ارث اینو میگه، تو مثلا اومده میگه قانون وضو اینه، تو روایت هست دیگه از اینا میگه؟ نه. اصلا اینجوری نیست مزاجش. نمیخواد حکم استخراج کنه، نمیخواد استنباط حکم کنه، نمیخواد بگه خدای متعال چنین حکمی دادن. دقت کنید، اون میشه موضوع فتوا دادن که اگه عمری بود راجبش اشاره میکنیم. فعلا برای اینکه دل ما آروم بگیره اینه، ما در تلاوت قرآن چه میکنیم؟ قرآن رو باز میکنیم به همون دستوری که به همه دستور دادن. ما مثل مردم قرآن رو تلاوت میکنیم، هر مقدار از ادبش رو تونستیم مراعات میکنیم. درسته؟ که چی بشه؟ من دنبال که چی بشه نیستم. گفته بخون میخونم، که چیش با اوه. ببین اگه اینجا بخوای ادا دراری سر نمازم بد میگن که چی، هیچی جواب نمیدی. میگی وایستادی رو به قبله، چهار تا کلمه عربی میگی، دلار راست میشی، که چی؟ خب بشین فارسی خدا تشکر کن. اینجوری بازی در میارن. من اونا رو نمیدونم. من به دستوری که امام علیه السلام فرموده، تو کتاب از اصول کافی رو ببینید، بها رو ببینید، وسائل رو ببینید، وسائل شیعه رو ببینید، کتاب و جزواتی که راجع به آداب ظاهری تلاوت قرآن، آداب باطنی تلاوت قرآن هست. قرآن میخواین تلاوت کنید، دلتون آرام باشه، اجازه بدین قرآن با شما حرف بزنه، شلوغ نکنید، درست مستقر باشید. اینا رو ما گفتن دیشب، هم یک دو تاشو عرض کردیم، اینا رو انجام میدیم ان شاء الله. بهرش با کیه؟ با امام زمان علیه السلام. ناطق قرآن کیه؟ امام زمان علیه السلام. علم مسبوب کیه؟ علم ریزان، امام زمان علیه السلام. ما که عددی نیستم که، یا صاحب الزمان، من که دستم به شما که نمیرسه بخوام ادعای بکنم. یعنی قرآن فعلا از اون دو تا ثقل فعلا هست در اختیار من بخونم، به عشق شما، به محبت شما، به توجه شما، ذیل عنایت شما، نزد شما شروع میکنم بخوندن. از من این کار برمیاد، شما نورش رو انشالله مرحمت کنید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. یا صاحب الزمان، من حیفم اومد اون قسمتی که از عاشق جعفر ششتری عرض کردم و نخونم، یه قسمت شو امشب بخونم، بعد انشالله یه قسمت دیگرش اگه موند انشالله فردا اگه عمری بود. عرض کنم که عاشق جعفر ششتری این کتاب خصائص الحسینی است که ترجمه شده. کتاب خصائص الحسینی سه تا ترجمه داره، من سه تاشو دیدم، شاید بیشتر داره نمیدونم، همین اخیر مثلا چند سال پیش من دیدم. ترجمه هاش خوبه. اینجا تو احوالات عاشق جعفر ششتری اینجا نوشته که عاشق جعفر تعریفاتش چی بوده. از جمله نوشته الخصائص الحسینیه. خصائص حسینیه یعنی اون چیزایی که مخصوص امام حسین بود، برای امامان دیگه چنین چیزی نبود، مثلا کربلا، مثل عاشورا، مثل اتفاقاتی که افتاده. بعد نوشتن که این کتاب دو جلد بوده، خصائص الحسینیه. جلد اولش بارها چاپ شده، عربیش چاپ شده، به فارسی هم ترجمه شده، جلد دومش مفقود شده. جلد دوم خصائص الحسینیه توش مقتل داشته. خب این گم شده. البته از خود عاشق جعفر بعد از این اتفاقی که میخونیم مواعظی هست، سخنرانی هست، یه چیزایی تو میشه فهمید، ولی بر اساس جلد دومش گم شده، نخواستن دست کسی بیفته احتمالاً. در احوالات آقشه جعفر شوشتری خودش داره نقل میکنه، میگه من وقتی که تحصیلاتم تو نجف تمام شد برگشتم شوشتر، بعد دیدم وظیفه‌م اینه که باید بر مردم از دین خدا بگم، اینا روزای جمعه و بعدن بارستن ماه مبارک تفسیر صافی و دستم میگرفتم برای مردم از قرآن میگفتم و موعظه میکردم و آخرشم بالاخره مجلس بدون ذکر مصیبت امام حسین که دیگه اصلا نمکی نداره، بالاخره ذکر مصیبت میکردم. از یک کتابی از اسم کتاب روزه شهدا کمال مرحوم کاشفیه، معمولا از اون روزه رو میخوندم. میگه که ماه محرم رو هم که در پیش بود بدین طریق گذراندم، متاسفانه به هیچ وجه تحمل جدایی از کتاب را در وقت منبر نداشتم، یعنی بدون در دست داشتن کتاب نمیتوانستم مردم را موعظه کنم، همیشه باید کتاب دستم باشه، نمیتونستم. از طرفی مردم هم بهره کافی نمیبردن، هی من باید کتاب میخوندم میگفتم و اینا، تا اینکه یک سال به همین منوال گذشت. سال بعد نزدیکی ماه محرم با خودم گفتم تا کی میبایستی کتاب در دست بگیرم و از روی آن صحبت کنم و نتوانسته باشم از حفظ منبر بروم، باید اندیشه بنمایم و خود را از این مخمسه نجات دهم. البته خوندن مقتل از رو این ادبه، اینو توجه کنید و اشتباه نکنید، یعنی ایشون منظورش این نیست، نه منظورش اون وعظ و صحبت و اینا سر از جمله مقتل. هرچه در این باره فکر کردم به جایی نرسیدم و راه چاره‌ای ندیدم و در اثر فکر کردن زیاد خلاص خستگی همه وجودم رو گرفت و با از شدت نگرانی به خواب رفتم و در عالم رؤیا دیدم زمین کربلا هستم، آن هم درست موقعی که موکب حسینی اونجا نزول اجلال کرده. چشمم افتاد به خیمه‌ای که برافراشته شده بود، متوجه شدم دشمنان با صفوفی فشرده مقابل آن خیمه ایستادن. جلو رفتم، داخل خیمه شدم، دیدم حضرت در آن نشستن. بعد از سلام آن حضرت مرا در نزدیکی خود جای دادن. به حبیب ابن مظاهر فرمودن فلانی، میگن به من اشاره کردن، مهمان ما میباشد، از مهمان میبایستی پذیرایی کرد. آب در نزد ما پیدا نمیشود اما آرد و روغن موجود است، برخیزید با آنها برای ایشان طعامی تهیه کنید. حبیب ابن مظاهر حسب الامر حضرت از جای برخاستند، بعد از چند لحظه به داخل خیمه آمدند، طعامی با خود آوردند، آن را پیش روی من گذاشتند. فراموش نمی کنم که قاشقی هم در ظرف طعام بود. چند لقمه از آن طعام بهشتی صفت خوردم. سپس بلافاصله از خواب بیدار شدم. دریافتم که از برکت زیارت آن حضرت ملهم به نکات و لطائف و کنایاتی در آثار اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین شدم که تا به حال هیچ کس بر فهم آنها از من پیشی نگرفته بود. عاشق جعفر حالا احوالاتش اینجا هست، خودش یه آدم فاضلی بوده، خیلی بزرگوار بوده، این اتفاق براش میفته. خب این کتاب خص اصول حسینیه، حالا یه تیک از این کتابو توفیق داشته باشیم بخونیم، این مقدمه لازم بود که معلوم باشه ما از چه کسی داریم میخونیم. یه بابی داره تو این کتاب، یه عنوان هشتم، در خصوصیات آن حضرت نسبت به کلام الله مجید، نسبت حضرت با کلام الله مجید داره می نویسه اینو. البته این ترجمه اون بحثه. در خصایص آن جناب که متعلق به قرآن مجید است و در آن پنج مقصد است. مقصد اول، وجودش مانند وجود کلام الله، وجود حضرت. آن جناب خود کلام الله ناطق و وجودش مانند وجود کلام الله است. خوب دقت کنید، اگه یکی بگی امام حسین مثل قرآن، میگن وای نگو، در که اون قرآن ناطقه، ما اصلا دیم دو سقلن، اینا با همن، نه این همن. خودش مانند وجود کلام الله است. چرا وجود کلام الله است؟ دقت کنید، هستی عیسی کلمه خداست، کلمه، نه امام میشه کلام، کلمه جزئی از کلامه، درست چیز عجیبی نیست. اینا باز روایت داره، قرآن داره که اگر دریاها بشه مرکب که بخوان بنویسن لنفد البحر قبل ان ینفد کلمات، کلمات ربی، کلمات خدا اهل بیت، و مبین کلام است و از هم جدا نمی شوند و هر دو ودیعه پیغمبرند صلی الله علیه و آله در میان امت. ولی مخصوص است جناب حسین در مقام ودیعه نهادن به این که او را با خود به منبر برد، فرمود ای مردم این است حسین ابن علی، پس او را بشناسید و همه که بر همه کس تفضیل دهید. پس عرض کرد خدایا او را به تو می سپارم و به نیکان امت خود. پس آن جناب ودیعه پیغمبر خداست در نزد تمام امت، حتی کسانی که در آن زمان نبودند، بلکه در نزد ما نیز امانت است. پس نیک ملاحظه نمایید خود را در حفظ این امانت ای امت پیغمبر. مقصد دوم، مشارکت آن حضرت با قرآن در جمیع صفات، در مشارکت و موافقت آن جناب با قرآن در جمیع صفات و خصایص و فضائل. پس بشنو اولا هر یک از آن اوصاف را و بعد ملتفت موافقت آن شو با آن جناب. پس میگویم قرآن سبب هدایت مردمان است. خب امام حسینم مصباح هدا، سفینه نجات، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، و معجزه خاتم پیامبران و موجب امتیاز حق از باطل است، و حسین سبب هدایت به سوی ایمان، و آیتی از آیات رحمان و موجب امتیاز حق از باطل. قرآن در لیلة القدر نازل گردید و شب ولادت حسین علیه السلام مانند شب قدر ملائکه نازل شدند به امر الهی و روح الامین سلام تهنیت از جانب خدا آورد. قرآن شفاعت کننده است از برای کسانی که تلاوت آن را نمایند و مداومت کنند. حسین شفیع است کسانی را که به زیارت او روند یا بر او گریه کنند. قرآن معجزه است به فصاحت و اسلوب معانیش. حسین معجزه است به سرش و بدنش و خونش و خاکش، که اینا رو توضیح میده هاشه جعفر. قرآن همیشه تازه است و کهنه نمی شود و ملال نمی آورد هرچی مکرر کنند. حسین ذکر مصیبتش همیشه تازه و ملال نمی آورد. قرآن تلاوتش عبادت و شنیدنش عبادت و نظر به سوی آن عبادت است. و حسین مرسی گفتن از برای او عبادت است و شنیدنش عبادت است و نشسته در مجلس عزایش و حزن بر او و گریه بر او و گریانیدن و تشبه به گریه کنندگانش همه عبادت است. و زیارتش از نزدیک و دور و زیارت زوارش و آرزوی شهادت در رکابش همه عبادت است. قرآن احکام چندی دارد، چون وجوب احترام، قرآن باید احترام کرد، ترک هجران، عدم مس بدون طهارت، و اینکه او را در معرض بیع و شراء در نیاورند، وسیله خرید فروش نیست. و حسین را نیز احکامی است موافق آن، ولیکن با آن عمل ننمودند، بلکه حتی که حرمتش کردند و او را به خاک و خون آلودند، دین خود را به قتل او فروختند و در عوض دراهم معدوده چند درهم گرفتند و به خیال حکومت ملک ری که نصیب ایشان نگردید این امر بزرگ را مرتکب گردیدند. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.